ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 5 آبان سال 1397 خورشیدی برابر با 27 اکتبر سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نخستین جلسه بررسی صلاحیت 4 گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت راه، صنعت، کار و اقتصاد ظهر شنبه و با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای روحانی در سخنانش به دستاوردهای اقتصادی دولت خود پرداخت و آماری از ایجاد اشتغال ارائه کرد که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. در پی استیضاح یا استعفای وزیران پیشین 4 وزارتخانه، رئیس جمهوری ایران محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، محمد شریعت‌مداری و رضا رحمانی را به ترتیب برای وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، کار و صنعت معرفی کرده است. یک روز پس از سفر غیرمنتظره نخست وزیر اسرائیل و دیدارش با پادشاه این کشور، وزیر خارجه عمان اعلام کرد که زمان پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه فرا رسیده است. یوسف بن علوی وزیر روابط خارجه عمان روز شنبه در همایش امنیتی منامه گفت اسرائیل یک کشور در منطقه است و همه ما باید این را بدانیم. شاید زمان آن باشد که با اسرائیل رفتاری مشابه دیگر کشورها صورت گیرد و تعهداتی شبیه دیگر کشورها از آن انتظار برود. بن علوی پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینیان را به عنوان اولویت اصلی توصیف کرد و گفت کشورش در انتظار طرح پیشنهادی دونالد ترامپ موسوم به معامله قرن است. عمان در روزهای اخیر شاهد سفرهای جداگانه نخست وزیر اسرائیل و همچنین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به آن کشور بوده است. وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه برای استرداد متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را رد کرد و گفت این متهمان باید در خاک عربستان محاکمه شوند. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در همایش امنیتی منامه گفت متهمان مذکور شهروند عربستان هستند، بازداشت و تحقیقات از آنها در عربستان انجام شده و محاکمه آنها هم در خاک عربستان انجام خواهد شد. جمال خاشقجی منتقد حکومت عربستان حدود 4 هفته پیش در پی ورود به کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد و به گفته مقام‌های ریاض تاکنون 18 نفر در ارتباط با این قتل بازداشت شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان همایش امنیتی منامه بار دیگر ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرد. ژنرال ماتیس گفت نمی‌توانیم تأثیر سوء و بی‌ثبات کننده رژیم شرور ایران و همچنین گروه‌های افراطی خشونت طلب در منطقه را نادیده بگیریم. جیمز ماتیس تأکید کرد ایالات متحده همچنان در مقابل این اقدامات ایران و همچنین استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه خواهد ایستاد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی همواره ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه متهم کردند. ایران این اتهامات را رد می‌کند. و خبر آخر این که در واکنش به حملات راکتی از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل، ارتش اسرائیل با اعلام اینکه فرمان این حملات را نیروی قدس سپاه از دمشق صادر کرده است، گفت بیش از 80 هدف را در باریکه غزه هدف قرار داده است. جنرال جاناتان کورنیکاس، سخنگوی ارتش اسرائیل، با اشاره به اینکه شب گذشته 34 راکت از نوار غزه شلیک شده، گفت سامانه دفاعی گنبد آهنین 13 راکت را سرنگون کرده و بقیه نیز یا در مناطق باز فرود آمدند و یا به خاک اسرائیل نرسیدند. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
ممنون، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نشست رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس رو بررسی می‌کنیم. رسانه‌ای شدن سفر نخست وزیر اسرائیل به عمان و بررسی و تحلیل اون رو خواهیم داشت.
بعضی استنباط دارن که این میتونه به شکلی مرتبط به ایران باشه. من فکر میکنم که تمرکز اصلیش به جون شک پیرو سیاست کلان خارجی آقای نتانیاهو هست، اونم حفظ انسجام و اتحاد بیشتر با بازیگران مهم دنیای عرب.
نگاهی داریم به همایش امنیتی منامع که ایران را به تضعیف ثبات در منطقه متهم کردند.
هدف سیاست خارجی آمریکا در منطقه در حال حاضر یکی اینه که کشورهای عربی و حتی اسرائیل رو متحد بکنه و خطر اصلی برای امنیت و ثبات منطقه رو ایران بدونه.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی از ظهر امروز در حال برگزاری است. در جلسه های امروز مجلس به ترتیب صلاحیت فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی که جلسه امروز مجلس را پیگیری کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. سلام خانم امیرشاهی، جلسه رأی اعتماد امروز با سخنان حسن روحانی آغاز شدش. محور صحبت‌های ایشون چه مواردی بود؟
آقای روحانی امروز به مجلس اومد تا از اعضای تیم اقتصادی دولتش دفاع بکنه که اونها رو تغییر داده و به همین دلیل هم شاید بیشتر به گزارشی از ساختار اقتصادی ایران پرداخت تا اینکه بخواد به طور مشخص از این وزرا که در طی ماهای گذشته محل انتقادات بسیار زیادی بودند دفاع بکنه. همینطور اینکه اشاره کرد به اینکه از 13 آبان دور جدید تحریم ها علیه ایران آغاز میشه و اشاره به این موضوعات هم داشت و یک گزارش کلی به نظر می اومد که داره میده. در یک بخشی اعلام کرد، گفت که ایران به هیچ وجه با ابر تورم روبرو نیستش و هر کس این رو میگه دروغ داره میگه یا اینکه اقتصاد رو نمیفهمه. در یک جای دیگه یک اشاره تلویحی کرد به اختلافاتش با رئیس با وزیر پیشین وزارت راه آقای آخوندی در مورد مسکن و گفتش که این بخشی هستش که دولت به مردم بدهکاره و بایستی که این موضوع رو حتما حل بکنه. این موضوع مسکن موضوعی بودش که روحانی با آقای آخوندی اختلاف داشت بر سر اون. همینطور این که گفتش در یک جایی که من برای معرفی وزرا 10 ساعت فکر کردم، گفت بعضی ها گفتن که استخاره کردم و استخاره باشون همراه نبوده، به همین دلیل دعوت من رو نپذیرفتن و ادامه داد که بعضی ها هم قبول داشتن بیام ولی من احساس کردم صداشون لرزانه و دیدم این صدای لرزان نمیتونه بار کشور رو به عهده بگیره. در یک جایی هم به این اشاره کرد که زندگی مردم هرچند سخت میگذره ولی اون چیزهایی که از این مشکلات میگن واقعی نیستش و اینطور گفت.
275,000 شغل ما در طول 5 سال درست کردیم. نمیخوام بگم در اشتغال ما.
اجازه بفرمایید صحبتشون بفرمایید درسته سیه بفرمایید.
همینطور این که خبر داد که بر طبق آخرین تصمیم شورای عالی اقتصاد اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و قرار هستش که نظارت بیشتر بر مؤسسات مالی داشته باشن، هرچند که گفت این موقته و باید بیاد به صورت قانون در مجلس بررسی بشه ولی در حال حاضر چنین تصمیمی رو دولت گرفته و به دلیل اینکه باید مشکلات بانکی و اینها حل بشه.
اگه اشتباه نکنم در حال حاضر مجلس در حال بررسی صلاحیت محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی تعاون و کار امور اجتماعی، موافقان و مخالفان درباره ایشون چه نظراتی ارائه کردن؟
همونطور که میدونه آقای شریعت مداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت قراره به وزارت کار و تعاون و رفاه بره و موضوع در مورد ایشون هستش که در معرض استیضاح بود. ایشون متهم هستش به این که که در وزارتخانه ایشون فسادهای اتفاق افتاده و این موضوعی بودش که همین امروز هم نمایندگان مخالف روش انگشت گذاشتن. یکی از نمایندگان آقای نادری گفت که به هر حال تو شرکت‌های شستا برای اینکه افراد در هیئت مدیره عضویت پیدا کنن تا 50 میلیارد تومان حاضرند که هزینه اون رو بپردازن و اینها فساد هستش در این مجموعه. یکی دیگه از نمایندگان آقای ملکی گفت که به هر حال در حال حاضر به خاطر اینکه هیئت امنای تامین اجتماعی به دلیل اینکه وزیر تعیین نشده 8 ماهش هنوز تشکیل نشده که بودجه این هیئت امنای این بخش تامین اجتماعی 8500 میلیارد تومانه و اینها همه بلا تکلیف هستند در حال حاضر، اما موافقشون خیلی از ایشون میشه گفت که اسطوره‌ای حتی دفاع کردن. یکی از نماینده ها در دفاع از او گفت اون یک چریکی هستش که در حال حاضر باید بیاد در جنگ اقتصادی کار انجام بده. خود آقای شریعت مداری سعی کرد جواب این انتقادها رو بده، گفت که به هر حال تلاش میکنه که با فساد مبارزه کنه، اصل شفافیت در مورد فساد وجود داره در دولت او. گفت که او در زمان خودش در وزارت سمت 6481 مورد دستکاری در ثبت سفارش خودرو رو کشف کرده ولی اونو اعلام نکرده. وعده داد که اعضای هیئت مدیره همه شرکت‌های مربوط به این وزارتخونه رو در وبسایت قرار بده، اینها رو شفاف بکنه و در این حال هم گفت که به هر حال برنامه‌ش این هستش که نظام بنگاهداری رو از این وزارتخانه برداره.
من یه سوال دیگه هم دارم، اگر قول میدین سریع به من جواب بدین بریم مطرحش کنم، اگر نه چون واقعا فرصت زیادی نیست. ببینید فضای مجلس رو میخوام بدونم درباره فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد که به عنوان اولین وزیر در صحن علنی مجلس صحبت کرد، این فضا چطور بودش؟
فراکسیون‌های مجلس هر سه فراکسیون امید، مستقلان و ولای اعلام کردن که به این وزیر رأی خواهند داد، ولی به هر حال مخالفت‌های هم در مورد اون وجود داشت. در مورد اینکه اون چی که ارائه کرده تو برنامه‌هاش یک برنامه کلی هستش، به جزئیات نپرداخته. خود آقای دژپسند هم در صحبت‌هاش اومد و خیلی کلی صحبت کرد که بله در سیستم بانکی مشکل وجود داره و اینها رو باید حل بکنیم، در جنگ اقتصادی همه همدلی میخواد، ولی به هر حال فراکسیون‌ها اعلام کردن که احتمالاً به او رأی خواهند.
خیلی ممنون از فرنوش امیرشاهی. خب در همین موضوع بمونیم و برای تحلیل بیشتر بریم سراغ آقای محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه که الان پشت خط تلفن همراه ماست، تا در همین زمینه چند تا سوال رو با ایشون مطرح کنیم. سلام آقای توفیقی، همونطور که میدونید از این 4 وزیر پیشنهادی 2 نفرشون استعفا دادن و 2 نفرشون استیضاح شدن. با توجه به اینکه محمد شریعت مداری مثلا در وزارت صنعت کارنامه موفقی نداشت، الان پیشنهاد ایشون برای تصدی وزارت کار که میشه گفت به مراتب حساس‌تر از وزارت صنعت هست، چه دلیلی میتونه داشته باشه از نظر گاه شما؟
از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید در یک نظامی که در اون یکی از ملاک‌های تعیین وزرا که به هر حال عالی‌ترین مقامات کشور و مدیران سطوح بالای کشور به حساب میان، وقتی ملاک استخاره است چه از طرف رئیس جمهور و چه از طرف بخشی از در واقع این آقایونی که کاندید بودن یا باهاشون صحبت شده، صحبت از عمل کردن و صحبت از این که به هر حال مثلا آقای شریعت مداری در وزارت سمت در مرز استیضاح بود، یعنی در واقع عمل کردشون به گونه ای بود که در حد در مرز استیضاح قرار داشت، ولی خب ایشون رو برداشتن دارن میبرن به سمت وزارت در واقع کار و امور اجتماعی که یکی از مهمترین در واقع بنگاه‌های هم اقتصادی و هم یکی از مهمترین مراکز اجتماعی کشور هستش. به نظر نمیاد که ملاک اینجا در واقع عمل کرد بوده باشه. و نکته خیلی جالب اینجا اینه که آقای روحانی هم قبلا و هم الان داره از نیروهایی برای مثلا وزارت تامین اجتماعی استفاده میکنه که اینها هیچ تخصص و هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتن و تنها وجه اشتراک آقای شریعت مداری و آقای ربیعی این هست که هر دو نیروهای امنیتی به حساب می اومدن. بنابراین من فکر میکنم که نمیشه خیلی انتظار داشت که مثلا حالا کارنامه اینها چی بوده. این نوع انتخاب ها رو باید در همون دایره بسته انتخاب مدیران در جمهوری اسلامی در واقع تفسیر و تحلیل کرد.
آقای توفیقی، هر چهار نفر این وزرای پیشنهادی اگه دقت بکنیم یه نوع سمت و سوی اعتدالی دارن. فکر میکنین تأکید بر ادامه کار اونها در کابینه سمت و سوی خاصی به دولت بده؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی در انتخاب این افراد، مخصوصا این که اگر شما دقت بفرمایید همه این افراد رو از درون خود دولت انتخاب کرده، یا استاندار بودن یا معاون وزیر بودن و یا آقای شریعت مداری که وزیر پیشین سمت بودن، این نوع از انتخاب نشون میده که آقای روحانی بیشتر از هر چیزی به دنبال هماهنگی و در واقع همسویی این وزرا با خودش بوده. به همین دلیل هم به طور مشخص نه با احزاب و نه جریانات سیاسی مشورتی نداشته، به گونه ای که تقریبا همه افراد مثلا فراکسیون امید گله کردن اصلا در روزی که آقای روحانی معرفی کرد وزرا رو، که اصلا هیچ در واقع هماهنگی و یا مشورتی با اونها نشده. سایر گروه های سیاسی هم به همین ترتیب. میشه گفت که در واقع آقای روحانی برای این انتخاب ها بیشتر از هر چیزی هماهنگی و یک صدایی در کابینه رو مد نظر داشته، تا اینکه مثلا به دنبال افزایش کارایی یا مثلا آوردن نیروهای خارج از دولت که بتونن به این چرخه معیوب در واقع مشکلات کمکی بکنن، به این فکر نکرده و بیشتر در واقع این رو ملاک قرار داده که تا چند اندازه این افراد میتونن با خود ایشون هماهنگ باشن.
با توجه به اینکه دور بعدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود یک هفته دیگه، در واقع 9 روز دیگه آغاز میشه، این گونه مهرچینی در کابینه چه کمکی به مقابله ایران با تحریم‌ها خواهد کرد به نظر شما؟
والا به نظر من هیچ کمکی نخواهد کرد، و حتی اگه به عهده خود آقای روحانی بود هیچ تمایلی اساساً به ترمیم کابینه نداشت، به خاطر اینکه اگه شما دقت بفرمایید از اوائل سال جاری مرتب رسانه ها مرتب جریانات بحث داشتن با آقای روحانی، ولی خب آقای روحانی قصدی نداشت تا اینکه دوتا از وزراش استیضاح شدن، یکی استعفا کرد. به هر حال آقای روحانی در یک عمل انجام شده باید حتما این ترمیم کابینه رو انجام میداد. اما یک نکته ای هم که مخصوصا در صحبت های امروز آقای روحانی برجسته بود در مجلس، این هستش که هم آقای روحانی و اساساً کلیت جمهوری اسلامی فرض رو بر این گذاشته که تحریم‌های آمریکا و کارهایی که آمریکا می‌خواد علیه ایران بکنه تا امروز همه فشار و همه توان خودش رو به کار برده و قرار نیست مثلا از 13 آبان به بعد که در واقع شروع اصلی تحریم‌ها هستش و همینطور که از گفته‌های مقامات آمریکایی هم برمیاد سعی در تشدید تحریم ها و حتی افزودن تحریم های جدید دارن، اما پیشفرض جمهوری اسلامی و مقاماتش این نیست که اتفاق تازه‌ای قراره بیفته. به خاطر همین اونها فرض رو بر این گذاشتن که هرچی میخواسته تا الان بشه شده، تورم به اینجا رسیده، از لحاظ حضور شما وضعیت اقتصادی مردم به این نقطه رسیده، از لحاظ نارضایتی، از لحاظ رکود، بیکاری. حتی شما ملاحظه بفرمایید که آقای روحانی وقتی که بحث ایجاد اشتغال رو کرد، نمایندگان به نوعی ها در واقع سر و صدا کردن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن که اصلا قبول ندارن این رو. بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که در واقع الان مهم هست این هستش که آقای روحانی و از کلیت جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که در پیش روست به نظر من یک محاسبه دقیقی نداره و بر پیش‌فرض‌های غلطی داره حرکت میکنه.
خب خیلی ممنون از محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی گفتن دولت و مجلس در کنار هم میخوان مشکلات مردم رو حل کنن. من به عنوان یکی از آحاد این مردم به ایشون میگم ریشه مشکلات این مردم و این کشور خود شما و کلیت نظامه. نظام که برای توجیه انحصارگریش، برای توجیه ناکارآمدیش باید همیشه با دنیا تنش و بحران داشته باشه. شماها از این کشور دست بردارین، از قدرت و ثروت دل بکنید، مردم خودشون مشکلات رو حل میکنن.
به نظر من مقابله با تحریم ها اگر هم تا حدی ممکن باشه مشکل تحریم رو حل نمیکنه برای ایران. من فکر میکنم که اشتباهه که ایران رو تحریم میکنن به این شدت، به خاطر اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرز و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چند گاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
خیلی دوست دارم بدونم جمهوری اسلامی به چه قیمتی نفت ایرانو میفروشه، چقدر چوب حرار به ثروت ملی ایرانیای بدبخت فقیر زدن. اگر میدونستم که چقدر سیبیل روسیه و چین و هند و ترکیه رو عجیب ملت با پول نفت چرب کرده خیلی خوب بود که اینا حتی حاضرن تحریم‌های آمریکا رو تحمل کنن و براشون صرف میکنه نفت مفت ایرانو مال خود کنن. میدونم خیلی سخته، ولی اگه میتونین در این مورد اطلاع رسانی کنید.
خیلی تعجب آور است از ایرانیانی که خارج از کشور قرار دادن و ادعای روشنگری دارند، کشور خودشون میکوبن، کشور خودشون دوست دارن منزوی بشه، یا از براندازی صحبت میکنن. آقا مگر براندازی یک دولت شوخیه که شما اینجوری حرف میزنید؟ مگه بازیه؟ میدونید وقتی که یک نظام یک کشور سرنگون بشه چه مصیبتی، چه آسیبی رو مردم میخوره؟ چرا اینقدر همش ایران رو منزوی میکنید؟ به جای این که به کمک ایرانیان بشه تابید، به کمک سختی های ما ایرانیان بشه تابید، همش صحبت از انزوا و از براندازی و از هیچی ضرری فروگذار نیستید برای مملکت خودتون. شما نگاه کنید اطراف خودتون، دیدید کسی هست که برای کشور خودش اینگونه براندازی ها را بخواد؟ وقت شما هم هر کاری میخواید بکنید.
الان میلیاردها تومان داره حکومت خرج این پیاده روی اربعین میکنه، چه همه خرج کردن که مردم سرگرم این مسائل مذهبی باشن تا خودشون هم بتونن بدوزن و چپاول کنن و کسی کاری بهشون نداشته باشه. این پولایی که الان خرج همین پیاده روی کردن میباید خرج خود کشور میشد، خرج زلزله زدگان که الان زمستون میاد الان کلی ملت تو چادر دارن زندگی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو به عمان و یک روز پس از رسانی شدن آن، کشور عمان میگوید شاید زمان آن رسیده که جهان با اسرائیل نظیر یک کشور در خاورمیانه برخورد کند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات سخنگوی وزیر خارجه ایران از کشورهای اسلامی منطقه خواسته بود تا به اسرائیل فضای تحرک ندهند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
یک روز پس از رسانی شدن سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عمان، روز شنبه کشور عمان اعلام کرد که اسرائیل می تواند به عنوان یک کشور در خاورمیانه پذیرفته شود و ایران از دوستان مهم عمان در منطقه نیز از این سفر انتقاد کرد و گفت کشورهای اسلامی منطقه نباید به اسرائیل فضای تحرک بدهند. نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه 3 آبان همراه با همسر خودش در کاخ البرکه در عمان با سلطان قابوس و همسرش دیدار کرد و خبر این دیدار روز جمعه 4 آبان منتشر شد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز شنبه در یک کنفرانس امنیتی در بحرین گفته است شاید زمان آن فرا رسیده که با اسرائیل نظیر دیگر کشورهای منطقه برخورد شود و این کشور نیز مسئولیت‌های نظیر مسئولیت‌های یک کشور را بپذیرد. افشین شاهی تحلیلگر امور خاورمیانه معتقد است سفر بنیامین نتانیاهو به مسقط پیرو خطوط کلی سیاست‌های خارجی اوست و هدفش ایجاد انسجام بیشتر با قدرت‌های عرب منطقه.
من به شخصه فکر می‌کنم که دیدار نتانیاهو از عمان جدا از گمان زنی هایی که وجود داره که بعضی استنباط دارن که این میتونه به شکلی مرتبط به ایران باشه، من فکر میکنم که تمرکز اصلیش بدون شک پیرو سیاست کلان خارجی آقای نتانیاهو هست، اونم حفظ انسجام و اتحادی بیشتر با بازیگران مهم دنیای عرب و از اون مهمتر مربوط هست به مذاکرات مرتبط به مشکلات اسرائیل و فلسطین. من واقعا فکر میکنم که آقای نتانیاهو بخواد از این فرصت استفاده بکنه که اعمال فشار بیشتری روی عمان بکنه که گوزی نقش واسطه‌گر رو بین ایالات متحده و ایران بازی نکنه.
یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در کنفرانس امنیتی بحرین با اشاره به مسئله اسرائیل گفته است اولویت عمان در حال حاضر پشت سر گذاشتن تنش‌ها و ورود به جهانی تازه است. عمان در حالی از ورود به جهانی نو میگوید که سفر بنیامین نتانیاهو به عمان به جمهوری اسلامی ایران گران آمده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره مستقیم به نام عمان گفته است کشورهای اسلامی منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به اسرائیل فضای تحرک برای ایجاد مصائب و مشکلات جدید در منطقه بدهند. به گفته بهرام قاسمی اسرائیل در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای مسلمان و سرپوش نهادن بر 70 سال غصب، تجاوز و کشتار مردم فلسطین است. افشین شاهی تحلیلگر معتقد است که اسرائیل در سالهای اخیر تمرکزش را گذاشته است بر نزدیکی با جهان عرب و دور کردن ایران از آن کشورها.
اگر که ما به گفتمان عمومی آقای نتانیاهو هم توجه کنیم، ایشون مکررن اعلام کردن تهدید ایران باعث تقریب و نزدیکی بیشتر مناسبات اسرائیل با دنیای عرب شده و به گمان من این یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی آقای نتانیاهو بوده که کشورهای بسیار مهم حوزه خلیج فارس رو از جمله عربستان، امارات متحده عربی رو در این موضوع بسیار خاص به سیاست خارجی خودش نزدیک کنه. جدا از این ملاقات بسیار تاریخی، ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد ملاقات‌های مشابه بین هیئت‌های بلندپایه اسرائیلی با همتاهای عربیشون خصوصا در امارات متحده عربی بودیم.
پیش از سفر بنیامین نتانیاهو، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز به عمان سفر کرد و با سلطان قابوس دیدار کرده بود. ایالات متحده روز جمعه از سفر آقای نتانیاهو به عمان استقبال کرد و آن را برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه مفید دانست. اسرائیل و عمان روابط دیپلماتیک رسمی ندارند و شهروندان اسرائیل نیز نمیتوانند وارد خاک عمان شوند. پیش از بنیامین نتانیاهو، شیمون پرز در سال 1996 و اسحاق رابین در سال 1994 به شهر مسقط سفر کرده بودند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. اما وزیر دفاع آمریکا و همتایان او از کشورهای عربستان، سعودی و بحرین در همایش امنیتی منامه ایران را به تضعیف ثبات در منطقه متهم کردند. همزمان آمریکا میگوید اختلافات میان قطر و چند کشور عربی دیگر موجب تقویت ایران در منطقه شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در همایش امنیتی منامه در بحرین ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه بر اتحاد کشورهای عربی در راستای تأمین امنیت تأکید کرد. ژنرال ماتیس روز شنبه
در این همایش امنیتی در بحرین اختلافات 16 ماهه میان قطر و 4 کشور عربی دیگر را موجب تضعیف امنیت منطقه دانست. نزاعی که به گفته تحلیلگران معادلات منطقه‌ای علیه ایران را تضعیف کرده است. عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از تابستان سال گذشته با طرح اتهام حمایت قطر از ایران و تروریسم رفت و آمد و روابط بازرگانی با دوحه را قطع کردند. اتهاماتی که قطر آنها را رد می کند. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در توضیح تأثیر این اختلافات بر افزایش نفوذ ایران در منطقه اینطور می گوید.
هدف سیاست خارجی آمریکا در منطقه در حال حاضر یکی اینه که کشورهای عربی و حتی اسرائیل رو متحد بکنه و خطر اصلی برای امنیت و ثبات منطقه رو ایران بدونه. به این دلیلی که اختلافی که بین قطر و عربستان سعودی وجود داره برای این سیاست خارجی آمریکا در منطقه ایجاد چالش و مشکل کرده، برای اینکه آمریکا در هر دو کشور منافع اقتصادی و امنیتی وسیع داره و حالا که عربستان سعودی به دلیل بحران کنونی گرفتاری های ایجاد کرده، من فکر میکنم که جیمز ماتیس میخواد فشار بیاره به عربستان سعودی که در برابر قطر کوتاه بیاد و بتونن بسیار این اجماع ضد ایران رو قوی تر بکنن در منطقه.
این در حالی است که قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان، روابط میان واشنگتن و ریاض را تحت شعاع قرار داده است. با این وجود عادل الجبیر سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا را منطقی و واقع‌گرا خواند و روابط میان کشورش به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان و آمریکا را ناگسستنی توصیف کرد. از طرف عربستان و بحرین با تاکید بر نقش خود در تأمین ثبات منطقه، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را موجب تضعیف امنیت دانستند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی ایران را متهم کرد که با گسترش فرقه گرایی در منطقه در صدد ایجاد چشم‌اندازی تاریک است. او در مقابل عربستان را پشتیبان چشم‌انداز روشنایی خواند. منصور فرهنگ اختلافات میان ایران و عربستان را در نوع رویکردشان به معادلات فعلی منطقه‌ای می‌داند.
اختلاف اساسی اونها اینه که عربستان سعودی به طور کلی با وضع کنونی در منطقه و معادلات قدرت کم و بیش موافق، یعنی تغییرات اساسی در منطقه نمیخواد. مشکل اساسی که داره میخواد سوریه به طرفی پیش بره که ارتباطش با ایران محدود بشه و یا کم بشه و همینطور در عراق، در حالی که ایران به عنوان یک نیروی انقلابی میخواد در منطقه عمل بکنه، یعنی تغییرات اساسی در معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه. مثلا عربستان سعودی با دولت‌ها سر کار داره، آمریکا با دولت‌ها سر کار دارند، در حالی که ایران با گروه‌های شیعه ضد سکولاریسم و بعضی‌هاشون هم مسلح، چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و چه در بحرین و غیر ذلک. بنابراین ایرانی که داره وضع موجود و یا به اصطلاح استاتیسکو روابط قدرت در منطقه رو مورد چالش قرار میده، در حالی که عربستان سعودی، آمریکا و غالب کشورهای عربی کم و بیش میخوان وضع موجود رو حفظ بکنن. جالب اینجاست که جواد ظریف و وزیر خارجه عربستان سعودی هر دوشون در آمریکا درس خوندن و انگلیسی‌هاشون خوبه، یعنی که با انگلیسی خوب دروغ‌های وقیحانه میگن. ما نباید به اون حرفا توجه بکنیم و واقعیات رو اونطوری که هست ببینیم.
در نشست امنیت منامه، جیمز ماتیس از حمایت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در سوریه نیز انتقاد کرد. وزیر دفاع آمریکا پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد و وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل را عمده‌ترین عامل باقی ماندن بشار اسد در قدرت خواند. همزمان وزیر خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد آل خلیفه از آغاز به کار گروه همپیمانان امنیتی متشکل از آمریکا، کشورهای خلیج فارس، اردن و مصر از سال آینده میلادی خبر داده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. همونطور که میدونید جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی روز دوم اکتبر در کنسولگری آن کشور در استانبول به قتل رسید. از یک سو ریاض حالا خود را در برابر فشار سنگین افکار عمومی بین المللی برای روشنسازی ابعاد ماجرا می‌یابد و از سوی واکنش‌های مقام‌های آمریکا و ترکیه در این باره مدام تندتر می‌شود. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا قتل آقای خاشقجی را ناکامی عربستان در رعایت هنجارهای بین المللی و حکومت قانون توصیف کرد و آن را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. این یکی از شدیدترین مواضعی است که مقامات ایالات متحده در ماجرای جمال خاشقجی اتخاذ کردند. آقای ماتیس از این هم فراتر رفته و تأکید کرده که آمریکا حتما علیه مسئولان این رخداد دست به اقدامات بیشتر خواهد زد. اما این اقدامات چه خواهند بود؟ مرشد خانساری دیپلمات اسبق و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن لندن:
من فکر میکنم که بیشتر عکس العمل آمریکا در سطح ایراداتی است از قبیل اون چیزی که آقای ماتیس یا خود پرزیدنت ترامپ در صحبتاش کرده. یعنی جنبه شعارش به نظر من خیلی بیشتر از این خواهد بود تا اینکه وارد یک اقدام عملی تنبیهی بگیم علیه عربستان سعودی بخوان بشن، به خصوص اینکه همونطور که پرزیدنت ترامپ گفته اینا آمادگی این رو ندارن که بخوان مثلا روابط اقتصادی و تجاریشون با عربستان صدمه وارد بکنن و دست از فروش اسلحه بردارن و اون معاملاتی رو که با عربستان انجام دادن رو خونسا بکنن. ولی البته یک سلسله تغییراتی که به نظر من اجتناب ناپذیره این هستش که رویکردشون با ولیعهد عربستان سعودی تغییر خواهد کرد و اون به اصطلاح حالت نزدیکی به نظر من تا حدود بسیار زیادی کمتر خواهد شد.
اینها در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شکل فزاینده‌ای فشارهایش بر ریاض را ادامه می‌دهد. قتل را برنامه ریزی شده می‌خواند، خواستار افشای نام عامر اصلی قتل می‌شود، از جای جسد می‌پرسد و نهایتاً خواستار استرداد همه دستاندرکاران این قتل به ترکیه می‌شود. تقاضایی که روز شنبه عادل جبیر وزیر امور خارجه سعودی صریحاً آن را رد کرد. علت این همه پیگیری رجب طیب اردوغان از نظر علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن:
چند عامل وجود داره. در درجه اول فرصت طلایی آقای اردوغان پیدا کرد بعد از همپیمانیش با قطر و اعزام 1000 جنگنده ترک به قطر برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی. روابطشون با سعودی ها شکراب شده بود. آقای اردوغان میخواد پیروزمندانه از این درگیری بیرون بیاد با گرفتن امتیازهای زیاد از سعودی ها. این یک طرف قضیه است. مسئله دوم اینه، از روز اول دولت ترکیه بازی بسیار هوشمندانه رو شروع کرد، یعنی با دادن خبرهای پس پرده به رسانه ها فضای بسیار عجیبی در ترکیه ایجاد کرد. این بار آقای اردوغان در این حال میخواد در جهان اسلام، بعد از اینکه آقای ترامپ به سعودی رفت و در اونجا 42 رهبر اسلامی رفتن و عملا پدرخواندگی ریاض رو، ملک سلمان رو پذیرا شدن، این باز برای اردوغان بسیار زننده و تند بود.
مهرداد خانساری نیز با تاکید بر این که سوابق آقای اردوغان و سیاستهایش در ترکیه کمتر او را سیاستمداری نگران دغدغه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد، می‌گوید:
بعضی از صحبتهایی که آقای اردوغان می‌کنه مثل این که مثلا بگن جسد کجاست، خوب یک سوال منطقی است که برای به هر حال در اذهان همه وجود داره. ولی انگیزه آقای اردوغان به کلی با فرض کنیم انگیزه که در آمریکا یا مقامات از سوی مقامات آمریکایی هست متفاوته. آقای اردوغان روابطش قبل از این ماجراها با عربستان سعودی زیاد خوب نبود و به خصوص پشتیبانی او از قطر و اون اختلافاتی که بین قطر و عربستان در یک سال و نیم گذشته رخ داده و حضور نظامی نیروهای ترکیه در خاک قطر، اینها مسائلی است که دولت ترکیه را در مقابل عربستان قرار داده. آقای اردوغان انگیزش این هستش که از این معادله، از این وضعیت موجود یک چیزی عایدش بشه، یا یک امتیازی از عربستان بگیره یا یک کمک‌های مالی بگیره و در ضمن به اصطلاح یک تلاشی هم می‌کنه که این پرونده اختلافات قطر و عربستان سعودی هم به نوعی جلو بره و این محاصره اقتصادی قطر که به اصطلاح پشتیبان او هست و یه نوعی مثلا از این وضعیت موجودش خارج بشه، که این مستلزم این هستش که عربستان سعودی یک عقب نشینی عمده در این راستا بکنه.
در تمامی این ماجرا از همان ابتدا با اطلاعاتی که ترکیه به مطبوعات و افکار عمومی درز داده است، همه انگشت‌ها به سمت ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی نشانه رفتند. آیا اقبال این چهره بلند پرواز و جوان در سیاست آینده غول نفتی عربی خاورمیانه رو به افول خواهد رفت؟ علیرضا نوری‌زاده.
ببینید، سعودی‌ها نشون دادن حد اعلایی که حاضرن برن معاون دستگاه استخبارات، یعنی آقای اسیری، تا اونجا رفتن. حتی رئیس استخبارات رو متهم نکردن و به همین 15 نفر یا 18 نفر بسنده کردن. از این بالاتر نخواهند رفت. به طور قطع مدلی که محمد بن سلمان با قضیه برخورد کرده نشان دهنده اینه که حتی اگر او در این ماجرا نقش اصلی داشته باشه، این نقش اصلی آشکار نخواهد شد. به دو دلیل. یه دلیل این که خاندان حکومتگر هرگز نمیان به خودشون ضربه سنگین بزنن. نکته دوم اینه که محمد بن سلمان اگر هم پشت این قضیه باشه به طور کامل، یعنی خودش هم دستور قتل رو داده باشه، از دیدگاه شهروندان سعودی، حداقل شهروندان عادی، این قضیه در برابر تحولاتی که اونجا شاهد شدن نمیتونه ضربه‌ای بهش بزنه. ضمن این که جمال خاشقچی در داخل خود عربستان سعودی دارای یک شخصیت کاریزماتیک و خیلی محبوب نبود، به خاطر ارتباط نزدیکش با قدرت، با حکومت و با دستگاه امنیتی. سالها او مشاور امیر ترکی، رئیس سابق استخبارات، سفیر سعودی در لندن و واشنگتن بود. یعنی مشاور اولش، حتی امیر ترکی در عزای او میگوید شاگرد و فرزندم، اینجور از او یاد میکنه. بنابراین میخوام بگم در داخل بهش لطمه نمیخوره، ولی در خارج بسیار. یعنی اعتبار و حیثیتش در خارج لطمه سنگینی دیده و برای ترمیم او شاید سالها لازم باشه.
واقعیت این است که هنوز تا پایان و روشن شدن همه زوایای این ماجرای خشونتبار و نامعمول راه زیادی باقی است. رایی که ممکن است آنگونه که افکار عمومی بین المللی انتظار دارد به پایان نرسد. اما این واقعیت هم هست که پارامترهای مختلفی می توانند در همین فاصله پیش بیایند که در نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع او، میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست به نام های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از زمستان گذشته در بازداشت به سر میبرند و 4 تن از آنان به فساد فی‌الارض متهم شدند. همکارم مهتاب وحیدی ایراد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسید است.
بله، برای خانوادهشون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتا در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرده که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منی پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سام رجبی هنوز وجود داره 2 هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه، یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعاً درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست. و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بشه.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این 2 اتهام در پرونده سام رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها را افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به سراغ اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سام رجبی پذیرفته شد، اما در مورد 2 نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثل این که پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته، از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای باسوس در مورد سامر رجبی پذیرفت، حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازپرس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت، من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالتنامه من به سند تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است. یکی دیگه،
یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطوره، بله. و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برای ایشون وکیل تسخیر انتخاب شده ظاهرا سر منصرف هستن.
بله، ظاهرا اون چهار نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده، همینطوره؟
بله درسته، فقط چهار نفر هستن و اون سه نفر دیگه هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سامر رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقاً تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سامر رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده هفت نفر دیگر، هفت متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهامهایی، حالا بجز اون چهار نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین سه نفر دیگه بود که افساد فعل ارز ندارن ولی قرار من پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو بر عهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانونن باید برای غیر از اون چهار نفر که افساد فعل ارز اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولا در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100% امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به مناسبت اولین سال مرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی ایران، قرار بود بعد از ظهر جمعه مراسمی با حضور مردم بر مزار او در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شود، ولی وزارت اطلاعات این مراسم عمومی را ممنوع اعلام کرد. فقط خانواده و فامیل نزدیکش میتونند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر مزار درویشیان فاتحه بخوانند. شهرام میریان گزارش میدهد.
علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، در 4 آبان ماه سال گذشته به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردمان فقیر و فرودست جامعه است، 28 عنوان کتاب داستان و شمار قابل توجهی کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من از خود بر جا گذاشته. برای گرامی داشت یاد و خاطره علی اشرف درویشیان در اولین سالمرگش، خانواده او با انتشار اطلاعی خبر از برگزاری مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان بهشت سکینه کرج داده بود، ولی بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با شهناز دارابیان همسر علی اشرف درویشیان از او خواسته بودند که از برگزاری این مراسم یاد بود چشم پوشی کند. به گفته مطلعان، بهانه وزارت اطلاعات برای برهم زدن این مراسم سوء استفاده ضد انقلاب از مراسم بوده. این وزارت همچنین تاکید کرده بود فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر سر مزار درویشیان رفته و فاتحه بخوانند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرد. خواهر این نویسنده میترا درویشیان هم که ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت ممانعت از این مراسم اینطور گفته:
اینها معمولا از تجمع انسانهایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر میکنم امسال به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن، یا به قول معروف سرودی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره. رژیم فکر میکنه که ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده میکنه. انسانهایی که داداشو دوست دارن ضد انسانیت نیستن. اینها حتی از کسی که نیست هم ترس دارن، حتی از میشم ترس دارن از اینکه نامش برده بشه. پارسال خیلی جمعیت جمع شده بود در ایران، همینطوری که من تو فیلم ها و تو عکس ها دیدم، چون متاسفانه من راه دور هستم. خیلی جمعیت بود و این برای رژیم وحشت آوره، یعنی نمیتونه باور کنه همچی چیزی رو. و من فکر نکنم بگذاره هیچ گونه مراسمی اجرا بشه.
خانم میترا درویشیان، یک سال از مرگ برادر شما علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس گذشته. طی این مدت آیا اثری از او و یا کتابی از او اجازه یافته که چاپ بشه در ایران؟
فعلا که نه، من نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم، ولی حتما چاپ خواهد شد. حالا اگر تو ایران چاپ نشه حتما خارج از کشور چاپ خواهد شد.
علاوه بر جلوگیری از مراسم اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت در روز جمعه در آذر ماه سال پیش هم کانون نویسندگان ایران در تجلیل از این هنرمند در حال برنامه‌ریزی مراسمی بود که ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری این برنامه جلوگیری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
نشست 4 جانبه رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه درباره سوریه روز شنبه بدون حضور ایران در استانبول برگزار می شود. محمد زرقامی درباره این نشست که از آن با عنوان نشستی سرنوشت ساز یاد شده، با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و از او پرسیده چه مسائلی در این نشست بدون حضور ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی صدرزاده در آلمان:
این جلسه 3 دستور کار مهم داره. دستور کار اولش حفظ این قرارداد منطقه کاهش تنش در استان ادلیب هست که روسیه و ترکیه اگر بیاد داشته باشید در ماه سپتامبر منعقد کردن و از اون زمان به بعد تا به حال در استان ادلیب آرامش نسبی برقراره و بخشی از مخالفین هم حتی اسلحه‌شون رو پس دادن. مطلب دوم مسئله آینده سوریه است و قانون اساسی برای سوریه، چون قرار است که بنا به تصویر شورای امنیت سازمان ملل یک کمیسیونی تشکیل بشه که یک سومش نماینده دولت اسد باشه، یک سومش نماینده مخالفین و یک سوم این کمیته هم از پرستادگان سازمان ملل باشه که اینها قانون اساسی آینده رو تنظیم بکنن. مسئله سوم جلوگیری از فرار بیشتر سوری‌ها از سوریه به ترکیه و در نتیجه به اروپا هست و اونجوری که خانم مرکل گفته بازنگری و یا کوشش در ایجاد یک کوریدوری برای رسوندن کمک‌های انسانی به کسانی که نیاز دارن در سوریه. این سه تا موضوع در دستور کارشونه. برای همونطور که می‌دونید هر کدوم از این چهار نفر یک به اصطلاح فوکوس معینی دارن، یه نقطه تمرکز معینی راجع به این مسائل دارن.
آقای صدزاده، این روزها خب ترکیه محور بسیاری از خبرهاست. در مورد پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی، و تا مسئله سوریه، الان ترکیه رو به نوعی در محور و کانون تحولات قرار داده و چشمها رو بهش خیره کرده، حتی چشم رسانه ها رو. اهمیت این نشست برای رجب طیب اردوغان چیه و تا چه اندازه این نشست تعیین کننده است؟
آقای اردوغان خیلی تعیین کننده است. این پرستیژ آقای اردوغان رو خیلی خیلی بالا میبره. براش همین الان تشکیل این جلسه صرف نظر این که دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه، برای آقای اردوغان یک موفقیت بزرگی است، چون تونسته با سه تا از مهمترین رهبران اروپایی چنین نشستی رو برقرار بکنه و هم آمریکا رو دور نگه بداره و هم ایران رو دور نگه بداره، چون با ایران هم در مورد مسئله سوریه اختلاف نظر داره. این یکی. دوم اینکه خود این جلسه اگر به یک دستاوردی برسه، برای به خصوص مسئله ادلیب، برای ترکیه یک دستاورد بسیار بزرگی است، چون ترکیه سعی داره که در استان ادلیب نه تنها به عنوان حافظ این مناطق کاهش تنش هست، نیروهای اونجا مستقر کرده، بلکه از طریق استان ادلیب میخواد به هر قیمتی شده از نیرو گرفتن نیروهای کرد شمال سوریه جلوگیری بکنه و نگذاره که اونها یک وحدت سرزمینی داشته باشن. و اگر در این زمینه توافق آلمان و فرانسه و روسیه رو هم داشته باشه که بتونه در اونجا بیشتر مستقر بشه، این هم از نظر استراتژیک براش خیلی مهم هست و از نظر پناهندگان هم براش مهم هست، چون همونطور که میدونید الان 3.5 میلیون پناهنده سوری در ترکیه است و اگر موفق بشه که جلوی آمدن بیشتر پناهندگان را بگیره، این هم از یک نظری برای آقای اردوغان یک موفقیت خواهد.
نکته ای رو بهش اشاره کردید در خصوص نبود ایران و نبود آمریکا. خب میدونیم که الان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بحرین حضور داره و در اونجا هستش، از طرفی ایران اصلا حضوری نداره در این نشست. شاید این سوال پیش بیاد که اول برای خود ایرانی ها که چرا ایران در این نشست نیست و همونطوری که اشاره کردید چرا آمریکا هم حضور نداره در این نشست.
ایران در این نشست نیست به همون دلیلی که اسد در این نشست نیست، چون در مورد همون سه مسئله‌ای که من گفتم ایران در حقیقت همون موضع بشار اسد رو داره. طرف دیگه جنگ سوریه وارد فاز جدید شده، یه مرحله جدید شده، اون جنگ دو سوم مناطق تحت اشغال اسد و تمام نیروهایی که از خارج در این جنگ دخالت دارن، ترکیه، سوریه، اردن، آمریکا و غیره، مخالف این هستند که ایران بعد از به اصطلاح وارد شدن این جنگ به این فاز و تمام شدن تا حدودی این جنگ، ایران در اونجا پایگاه‌های نظامی داشته باشه، چون ترس از این هست که مبادا وجود این پایگاه‌های نظامی به برخورد با اسرائیل به انجامه. همونجوری که میدونید اسرائیل 100% مخالف هر نوع حضور ایران است، به همین علت هم از ایران به دعوت نکردن، چون عملا از نظر اونها نقش ایران در سوریه به پایان رسیده پس از این داستان، ولی ایران نمیخواهد این رو ببینه. از مسئله دیگه هم اینه که روسیه میخواد که فرانسه و آلمان دعوت بشن برای بازسازی بعد سوریه و در این زمینه هم ایران نقشی نداره، ولی آمریکا همونطور که گفتید با تمام این پروسه هنوز مخالف هست. مخالفتش این است که روسیه تعیین کننده اصلی این مسئله باشه، چون با این مسئله روسیه و ترکیه تعیین کننده آینده سوریه خواهند شد و با این با برنامه‌های آمریکا نمی‌خونه، چون آمریکا هم روی کردهای ترکیه حساب می‌کنن، از تو کردهای سوریه حساب می‌کنن، هم مایلن اردن وارد مسئله بشه و از طرف دیگه در مورد قانون اساسی هم اصلا مخالفتی ندارن.
دلیل مخالفت ایران چیه با قانون اساسی؟
ایران کاملا مخالفه. مخالفتش این است که جهان خارج حق نداره راجع به آینده سوریه تعیین بکنه. اصلا سازمان ملل حق نداره برای سوریه قانون اساسی بنویسه و مخالفین هم حق ندارن بیان. اگر قرار است قانون اساسی جدیدی نوشته بشه برای سوریه، این آقای اسد و دولت اسد هست که زمینه‌هاش رو تعیین می‌کنه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. ادامه خبرها. یک روز پس از آنکه جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از مذاکره پنهانی بین کارشناسان ایران و آمریکا در عمان خبر داد، وزارت خارجه ایران این ادعا را به شدت تکذیب کرد و این نماینده را اسیر اخبار نادرست و سراپا غلط خواند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود تاکید کرده که تمامی سطوح این وزارتخانه درباره چگونگی تعامل با دولت آمریکا خود را تابع آیت الله خامنه ای می‌داند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه های متنوعی همچنان داریم که امیدواریم شنونده ما بمونید.